ابری امروز با 36 درجه گرمترین شهر کشور خواهد بود. تشکر از همراهیتان. کاف صبح همچنان در جریان است.
خدمت شما جناب آقای مجا و همکارانتون در رادیو دری سلام و عرض ارادت دارم.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
خب دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از ارزش ها صحبت میکنیم و ای که قدر و ارزش و منزلت ما چه باید باشه و چه ها هستن. شما دوستان عزیز هم هر چه دارین در طبق اخلاص بگذارن و با کافصاب در تماس شون. گرچه پیامک تلفن زیاد هست، یکی از پیامک های شما عزیزان قرائت کنم. زینب نجم از هرات برام نوشته کردن: برداشتن یک زندگی ایدئال باید به ارزش‌های دینی و انسانی و اخلاقی پایبند باشیم و قدرشان را بدانیم. درود بر شما دوست عزیز و سلام به مردم هرات.
مهمترین چیزی که ما را در انتقال ارزش‌ها کمک می‌کنه این است که انتقال درست صورت بگیرن. طبعا در جامعه که ما زندگی میکنیم خیلی چیزها ممکن است که ایره بیشتر ببینیم، ارزش ها رو فرق بده. فرض مثال میزان سواد داشتن. مثلا مثال اگر امروز در جامعه افغانی ما یک نفر پیسی عروسی خود مصرف یک خانم غریب بکنه و بعد خود دست خانم خود رو بگیره برن، او بسیار چیز بیارزش معلوم میشه. هم به خانواده بچه بیارزش معلوم میشه و هم به خانواده دختر بیارزش معلوم میشه. میگن دختر حتما که رو مشکل داشت که بارها برگرفته از انتقال ارزش هاست. اما در ارزش هاشی کرده تغییر کرده میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب به خجالتی که دارم چه کنم، با عشق ندامتی که دارم چه کنم، این بار گناه من و این مهر علی، با ظرف محبتی که دارم چه کنم. گلهای چمن که انجلی می گویند، اعضای وجود ما چو مرغان شب و روز، الله و محمد و علی می گویند. گر منزل افلاک شود منزل تو، از کوثر اگر فرشته باشد گل تو، چون مهر علی نباشد اندر دل تو، مسکین تو و سعی بی حاصل تو.
درود بر شما عزیزان. 8:56 دقیقه شد. همچنان با کافه صبح همراه باشین. امروز 19 رمضان در ایران و 20 رمضان در افغانستان هست. چشم بر هم زدنی 20 روز از ماه رمضان گذشت، یعنی 2/3 رمضان گذشت، اما دست ما چقدر پر شد؟ آیا 2/3 دست ما پر شده از معنویات و بار رمضان و یا نه؟ امروز سال روز شهادت امام علی علیه السلام هست. با یک حدیث از حضرت میرم به استقبال صحبت‌های آقای مختاری و صحبت پیرامون دعای امروز ماه رمضان. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: آدمیزاد شبیه‌ترین چیز به ترازو است، یا با نادانی سبک شود یا با دانش سنگین گردد.
أكرمتنا باللطف قد عاملتنا، يا رب فاغفر يا كريم وارحم بجودك يا عظيم، بكن التجأت بظلمنا سهر دمت بدیان من. لا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم وفر فیه حظی من برکاته و سهل سبیلی الى خیراته و لا تحرمی قبول حسناته یا هادیان الى الحق المبین. با عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک شما روزداران عزیز و محترم، مؤمنین مؤمنات، خداوند انشاءالله لطف و مرحمت و رحمت و برکت خودش را شامل حالشان بگردانه انشاءالله. خب امیدوارم انشاءالله در شبی که پشت سر گذاشتید، یعنی شب 19 هم که بنابر برخی از روایات شب قدر هست، موفق به احیای شب قدر شده باشد. روز 19 هم ماه مبارک رمضان و شب 20 در آستانه شب 20 ماه مبارک رمضان قرار داریم. در دعای این روز در حقیقت بحث ظرفیت داشتن یکی از مسائل هست که ما ظرفیت درک واقعیت ها را داشته باشیم، یعنی قلب ما این آمادگی را داشته باشه که اون برکات را دریافت بکنه تا ما اون فیض را دریافت بکنیم، چون باران رحمت سرازیر میشه. این یک امر طبیعی است، خداوند مثل ما انسان ها بخیل نیست، اون لطف خودش را شامل همه میگردانه. اما بحث سری اینه که ما ظرفیت دریافت لطف پروردگار متعال داشته باشیم. باران روی مثلا خاک هم سرازیر میشه، این خاک با تراوت میشه، سرسبز میشه، خرم میشه، روی سنگ هم میریزه، هیچی اونجا گیاهی سبز نمیشه، تراوتی دیده نمیشه. به قول شاعر که گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خز. اللهم وفر فیه حظ من برکاته و سهل سبیل الى خیراته، و راهی به سوی کارهای خیر را برای من آسان کن، چون من ضعیفم، من انسان در دام هزار یک وسوسه شیطانی قرار دارم، لذا راهش را برای من آسان گردان. و لا تحرمنی قبول حسناتک، ولذا مرا از دریافت حسنات و رحمت و برکتت محروم مگردان. امیدوار هستم که انشاءالله ما این توفیق را داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض میکنم و عرض ارادت دارم با قبول عبادت و طاعت به شنوندگان و مجریان و دستم در کاران این برنامه. ایام ضربت خوردن مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را به پیروان و شفتگان مولا تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که خداوند متعال ارادتمندان مولا علی را در سراسر دنیا موفق کند و از گرفتاری ها نجات دهد. و یادمان باشد که در این شبهای با فضیلت مریضهای جامعه اسلامی را از دعا فراموش نکنیم. کریم رضایی از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب.
در سحر روز شب 19 ماه رمضان در مسجد کوفه ناگهان دیدن صدای اون بزرگوار بلند شد که فست و رب الکعبه، دست جنایت در تاریکی شب امیرالمومنین را هدف قرار داد. کسی روز جرأت نمی‌کرد در مقابل علی ظاهر بشه، بخواد با او نبرد بکنه.
از غم باباشون عشق چشماشون روی گونه هاشون ناله می کنن از غم باباشون اون که شب می اومد تک و تنها روی شونش نون و خرما حالا فهمیدن که کی بوده که شبها با حال خسته میومد با روی بسته حالا فهمیدن
درود بر شما عزیزان همراه با کافصاب انشالله که در این شب و روزهای بزرگ ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین و انشالله که قدر خود ما را و قدر داشته های خود ما را مخصوصا سلامتی و امنیت بدانیم. کافصاب خوبی شد و صحبت هایی هم که شما عزیزان داشتین صحبت های خوبی بود کارشناس محترم و همچنین ما هم صحبت های داشتیم و اما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا در کافصاب از شما میپرسیم که چگونه ارزش های خودمونه بالا ببریم سطحش و همچنین در آسانه شبای محترم قدر هستیم میتونین به این سوالم جواب بتین که چرا شب قدر ارزشمند است. تا فردا و کافصابی دیگر و سلامی دیگر بدرود.
یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم خدمت شما ایام سوگواری حضرت امام اول ما مسلمان ها حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که دیشب شب ضربت خوردن فرق عدالت بود و انشالله که همگی ما و شما مدیون و مرهون زحمات بزرگان دین باشیم و قدردان این زحمات و قدردان این خونهای بناحق ریخته شده در راه اسلام و در راه اعلای کلمت الله باشیم و از موهبات شب قدر هم بهترین استفاده ها را ببریم و انشالله مقدر شود بهترین تقدیرها در چنین شبها و روزهایی برای یکایک ما و شما. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز و گرانقدر پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و امروز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. در ادامه مباحثی که در طول ماه رمضان داشتیم با کارشناسای مختلف راجع به روزه و روزداری و آثارش روی افراد، روی جسم و سلامت ما، روی بیماری ها و امراض مختلف، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صیب حسین دلشاد متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم. می خواهیم که در رابطه با بعضی از بیماری های شایع در حوزه غدد و غده های داخلی بدن یا اندوکرین گلندز صحبت بکنیم و نکات را در رابطه با روزداری و نقش روزه روی این بیماری ها بحث بکنیم. بیماری های مثل کمکاری یا پرکاری تیروئید و همینطور بیماری دیابت یا شکر خون که قبلا مورد بحث قرار گرفته، اما با توجه به ضرورتش امروز هم و در جلسه بعد هم انشاءالله این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. قبل از اینکه صحبت با کارشناس محترم شروع بکنیم، لطف کنین آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی و تبریک و تهنیت ماه مبارک رمضان که به فرموده پیامبر گرامی اسلام ماه برکت، رحمت و از بهترین ماه ها نزد باری تعالی است.
دکتر صاحب تشکر و سپاس از اینکه فرصت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در ابتدا قبل از اینکه وارد مریضی های خاص شویم یک سوال کلی بپرسم که در تعداد از افراد در اوائل روزه، یعنی روزای اول، ایجاد سردرد و خستگی و ماندگی و یک مشکلات به صورت کسالت عمومی میشه. از نظر تغییرات غدد داخلی و هورمون ها طبق جدیدترین تحقیقات چه تغییرات و حوادثی در بدن و غده های داخلی و فعالیتشان رخ میده؟ آیا اصلا تغییر رخ میده که این حالات با وجود می آید یا نه ارتباطی نداره؟
از خانم که تغییراتی که در طول روزداری در کل بدن اتفاق می افته، در مورد اینا تحقیقات خیلی زیادی انجام شده. اکثر تحقیقاتی که در زمین ها ایجاد شده یه مقدار زد و نقیص هن، به خاطر اینکه جمعیت مورد مطالعه در کشورهای مختلف بودن در فصول مختلف سال، در حقیقت با توجه به اینکه ماه مبارک در فصول مختلف سال ممکن اتفاق بیفته، این تحقیقات انجام شده و به هر حال عادات غذایی و عادات فعالیت‌های فیزیکی و نحوه زندگی افراد متفاوت بوده. بنابراین نمیتونیم تمام این تغییرات رو ما در مورد همه افراد روزدار تعمیم بدیم. در ارتباط با تغییراتی که روزه در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ایجاد میکنه، باید خدمت شما عرض بکنم که سیستم غدد درون ریز یک سیستم بسیار وسیعی هست که در طی اون یک سری از غدد درون ریز اقدام به ترشح یک سری مواد شیمیایی میکنن که ما بهش میگیم هورمون. برای مثال غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درون ریز بدنه که هورمونای تیروئید رو ترشح میکنه و این هورمونای تیروئید در سوخت و ساز بدن نقش بسیار با ارزشی دارن. مشخص شده که در گرسنگی های طولانی مدت به خاطر اینکه در حقیقت سوخت و ساز بدن تنظیم بشه و بیمار دچار اشکال در حقیقت مصرف پروتئین و چربی های ذخیره ای نشه، سطح هورمون های خون کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما در روزداری اسلامی برای مدت محدودی حداقل بین 14 تا 18 ساعت در فصول مختلف سال اتفاق میفته، تغییرات و عمده ما در هورمون‌های تیروئید مثل T3, T4 یا TSH نداریم و اگه این تغییرات رو داشته باشیم، این تغییرات بسیار اندک و در محدوده طبیعی خواهم بود. در ادامه با سایر هورمون‌ها از جمله هورمون کورتیزول که از غده فوق کلیه ترشح میشه، با توجه به این که در طول روزداری الگوی خواب و بیداری تغییر پیدا میکنه، ترشح کورتیزول هم ممکنه تغییر پیدا بکنه. یعنی زمان ترشح کورتیزول ممکن متفاوت باشه. در ماهای در حقیقت قبل از ماه مبارک رمضان یا در موارد غیر روزداری کورتیزول حد اکثر در صبح ترشح میشه و حد اقلش در اواخر عصر و شبه. ولی در روزداری با توجه به اینکه الگوی خواب و بیداری افراد تغییر پیدا میکنه، ممکنه این تغییر ترشح کورتیزول هم همراه با اون تغییر پیدا بکنه، که البته این تغییرات بیشتر در جهت در حقیقت تطابق بدن با حالت متابولیسم ایجاد شده در گرسنگیه که مشکل زیادی برای بیمار ایجاد نمی‌کنه. در مورد هورمون‌های جنسی باز به همین صورت مشکل عمده ای ما در مورد ترشح هورمون‌های جنسی نداریم. برابر این در خانم‌ها به خصوص عادت‌های معاینه تغییر پیدا نمی‌کنه در طول روزداری، و در آقایون هم از نظر در حقیقت ترشح تستوسترون ما مشکل خاصی نداریم. هورمون رشد هم باز به همین صورت ترشح هورمون رشد باز به قوت خودش باقی است، به خصوص در نوجوانان و جوانانی که در حال رشد هستن و نیاز به هورمون رشد دارن. در بعضی از مواقع این ایده ممکنه ایجاد بشه که با گرفتن روزه ممکنه میزان هورمون رشد کاهش پیدا بکنه و رشد نمو کودک دچار اشکال بشه. حتی کودک که خب روزه براش واجب نیست، ولی وقتی که به سن تکلیف رسیده باشه اگر بخواد اقدام به روزه‌داری بکنه اون تغییرات خاصی در هورمون رشد هم در اینا ایجاد نمیشه، بنابراین باز مشکل رشد نمو اینا ما نخواهیم داشت.
بله.
در مورد سایر در حقیقت تغییراتی که در متابولیسم بدن ایجاد میشه، تغییراتی که در مواد قندی ممکنه ایجاد بشه که از جمله در دیابت در حقیقت قندی هم ما ممکنه با همچین پدیده‌ای مواجه بشیم. مواد قندی که ما از طریق غذا به بدنمون میرسونیم حد اکثر تا 12 ساعت نیازهای تغذیه‌ای ما رو تامین میکنه، به خصوص گلوکوز مغزو، چون هم دور که میدونیم مغز تنها مغز به گلبول‌های قرمز تنها ارگان‌های تنها عضوی از بدن هستند که برای انرژی فقط احتیاج به گلوکوز دارن. برای این در گرسنگی خیلی شدید و طولانی بدن هر طوری شده گلوکوز رو حفظ میکنه که تا به مصرف مغز و گلوبول‌های قرمز برسه.
بله.
بعد از اون 12 ساعت اگر غذای مصرف نشه، مغز از گلیکوژن کبد استفاده میکنه، یعنی به واسطه گلیکوژن کبد تبدیل به گلوکوز میشه و این گلوکوز به مصرف مغز و سلولهای در یا گلوبولهای بعد از 12 ساعت، که این ذخیره کبدی هم برای 6 تا 8 ساعت ما کافی خواهد بود، و بعد از 8 ساعت اگر باز ما در حقیقت چیزی بهمون نرسه از نظر غذایی از نظر تغذیه‌ای، دیگه کم کم میریم به طرف در حقیقت تجزیه عضلات، پروتئین های عضله شکسته میشن، چربی ها در حقیقت تجزیه میشن، اسیدهای چرب آزاد میشن، اسیدهای آمین آزاد میشن که این مواد هم به کبد میرسن و در اونجا تبدیل به گلوکوز میشن و یه مقدار خیلی زیادی هم تبدیل به موادی میشن که ما به اونا میگیم اجسام کتونی یا اجسام ستونی، که اجسام کتونی خیلی خوب نیستن، حالت سمی دارن، مورد استفاده متابولیک عضلات قرار میگیرن، ولی برای مصرف مغز و گلوبولهای قرمز مواد خوبی نیستن. در طول روزداری چه اتفاقی میفته؟ در طول روزداری با توجه به هم اینی که گفتیم که معمولا در فصول مختلف سال از حداقل یه چیزی 12-14 تا حد اکثر حدود 18 ساعت یک فرد در حالت گرسنگی قرار میگیره، اگر سحری و افطار وعده غذاییشون رو به طور مرتب استفاده بکنن و بین افطار تا سحری هم طبق دستور در حقیقت کارشناسای معتنم تغذیه و متخصصین تغذیه از غذاهای خاص استفاده بکنن، این مشکل براشون دیگه ایجاد نخواهد شد. برابر این اون مقدار غذایی که استفاده میکنن میتونه جوابگوی در حقیقت نیازهای بدنشون از جمله نیازهای مغز و گلوبولهای قرمز باشه، دیگه اجسام کتونی یا اجسام در حقیقت مضر و سمی تولید نخواهد شد.
خب تشکر از توضیحات مفید و تفصیلی شما در مورد تغییرات و حالاتی که با روزه گرفتن در بدن انسان به وجود می آید. و ای که مشخص شد تقریبا ما در طول روزداری تغییرات زیاد و جدی در سطح و اندازه هورمون‌های مهم و حیاتی بدن نداریم و سیستم بدن ما تقریبا در این ساعات روزداری همه چیز کنترل کرده و شرایط خاص و تغییر مهمی به وجود نمی آید.
و این واقعا یک نکته مفید و ارزشمند است که ما متوجه شدیم که روزه مشکل خاصی را عمدتا برای فعالیت غدد درون ریز بدن ما ایجاد نمی کنه. خب دکتر صاحب، اگر اجازه بدین یک استراحت کوتاه بکنیم، بعد در خدمت شما باشیم.
از دارو چه می دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در مورد احتمال و امکان تغییرات خاص در بدن و غدد داخلی ما در ایام روزه و رمضان صحبت کردند. ادامه بحث را با آقای دکتر با هم گوش میکنیم. خب دکتر صاحب، میدانیم که مریضی و بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید نسبتاً در جامعه شایع است و اکثر مریضان برای کنترل مریضی و معالجه خودشان طولانی مدت دوا و دارو میخورند. سوال است که کسانی که اینمی بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید دارند و دوا هم مصرف میکنند، در ماه روزه اینا دارو و دوایشان چگونه بخورند؟ موقع افطار بخورن، موقع سحری بخورن و چی باید بکنن که مشکل پیش نیاید؟ و آیا این مریض میتونه روزه بگیره؟
بسیار خوب. در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم ما دو تا بیماری داریم که خیلی شایع هستن، یکی بیماری تیروئید و یکی هم دیابت قندی. بقیه در حقیقت بیماری غدد درون ریز خوشبختانه خیلی نادر هستن، خیلی مشکلی در ماه مبارک رمضان با این بیماران نداری.
بله.
اما در مورد تیروئید که اشاره فرمودین، تیروئید هم خاستگاه بیماری های خیلی متعدد و زیادیه. بین این بیماری ها دو بیماری که با ارتباط با روزداری باش باید توجه داشته باشیم، یکی پرکاری تیروئیده همطور که اشاره فرمودین، یا تایوتوکسیکوزیس بهش میگیم، و یکی هم کمکاری غده تیروئیده.
بله.
به طور کلی من خدمت شما عرض بکنم که هم بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید و هم بیمارانی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند قادر به در حقیقت ادای این فریضه الهی خواهند بود، به شرط اینکه کنترل شده باشند. برای مثال اگر یک بیماری با علائم به نشانه های بالینی پرکاری تیروئید به ما مراجعه بکنه، این بیمار حداقل به مدت 4 تا 8 هفته نیاز داره که با مصرف داروهای ضد تیروئید وضعیت تیروئیدش به حالت طبیعی برگرده. بنابراین اگر چنین بیماری در اوایل ماه مبارک رمضان به ما مراجعه بکنه، ما توصیه میکنیم که روزه نگیرن، چون روزه ممکنه براشون ضرر داشته باشه.
بله.
در مورد کمکاری تیروئید هم باز به همین صورت، کمکاری تیروئید هم معمولا وقتی که ما قرص لیووتیروکسین رو برای بیماران مبتلا به کمکاری تیروئید تجویز میکنیم، معمولا حداقل بین 1 تا 2 ماه فرصتی که هورمونای تیروئیدش به حد طبیعی برگرده و در حقیقت سیستم سوخت و ساز بدنش طبیعی بشه. برای در مورد بیماران که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند و تازه شناخته شدن و هنوز در کنترل مناسبی نیستند، روزه برای اینا ممکنه ضرر داشته باشه. اما اگه بیمار از چند ماه قبل از ماه مبارک رمضان سابقه پرکاری تیروئید داشته، به تحت درمان با قرص متیمازول هست، یا سابقه کمکاری تیروئید داشته تحت درمان با قرص لیووتیروکسین هست، هم پرکاری تیروئید و هم کمکاری تیروئیدش جبران شده، در حد محدود، در حد مطلوب کنترل شده و در حقیقت تستای تیروئیدشون در محدوده نرمال هستن، این افراد میتونن بدون هیچ گونه مشکلی روزه بگیرن.
بله.
در ارتباط با مصرف داروها در طول ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم، چون هم کمکاری تیروئید هم پرکاری تیروئید نیاز به این دارن که در طولانی مدت دارو استفاده کنن. حداقل در مورد پرکاری تیروئید ما بین 1 تا 1.5 تا 2 سال توصیه میکنیم و در مورد کمکاری تیروئید در اکثر موارد معمولا مصرف دارو مادام العمره. برای این بیمار درسته که 2 یا 3 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به ما مراجعه کرده و الان در حال کنترله، ولی نمیتونیم داروشو قطع بکنیم، داروشو باید به طور در حد نگه دارنده ادامه بده.
بله.
در مورد پرکاری تیروئید مصرف متیمازول بعد از اینکه بیمار بعد از 1 یا 2 ماه به کنترل مناسب رسید، خوشبختانه دوز دارو کاهش پیدا میکنه به حداقل 1 تا 2 قرص، که این 1 تا 2 قرص بیمار میتونه موقع سحر و افطار استفاده بکنه و مشکلی برای بیمار به وجود نیاد. اما در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند و قرص تیروکسین استفاده میکنن، معمولا قرص لیووتیروکسین 1 بار در روز استفاده میشه. برای اینکه در جذب قرص لیووتیروکسین ما مشکلی نداشته باشیم، توصیه میکنیم که حداقل 30 تا 1 ساعت قبل از غذا این قرص استفاده بکنن. در غیر از ماه مبارک رمضان معمولا ما توصیه‌مون برای اینه که بیمار صبح 30 تا 1 ساعت قبل از صبحانه این دارو رو مصرف بکنه، قرص لیووتیروکسین استفاده بکنه. ولی در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن و اقدام به روزه‌داری میکنن و خب نمیتونن صبحانه هم داشته باشن، بعد از صبحانه داشته باشن، تکلیف چیست؟ به این بیماران ما توصیه میکنیم که دارو رو حداقل 1 ساعت قبل از سحر استفاده کنه.
بله.
و اگر امکان این نداشته باشه که بیمار اون موقع از خواب بیدار بشه تا موقع سحر 1 ساعت به قول معروف منتظر بمونه و قرص استفاده بکنه، توصیه میکنیم شب موقع خواب استفاده بکنن، به شرط این که از وعده افطار تا موقع خواب حداقل بین 2 تا 3 ساعت گذشته باشه و بیمار چیزی نخورده باشه.
بله.
اگر باز بیمار نتونست قبل از سحر داروی خودش استفاده بکنه و مجبوره که قبل از خواب استفاده بکنه و فاصله افطار یا شام تا موقع خوابش خیلی طولانی نیست که ممکنه در جذب قرص لیووتیروکسین یه مقدار اشکال ایجاد بکنه، به این بیماران ما توصیه میکنیم که قرصاشون رو شب قبل از خواب استفاده بکنن، ولی 1 تا 2 قرص در هفته به دوز کلی در حقیقت قرصاشون استفاده اضافه بکنن. برای مثال اگه بیماری روزی 1 دونه قرص میخوره در هفته میشه 7 تا قرص. اگر بخوایم که TSH بیمار در حد مطلوب نگه داریم و بیمار مجبوره که قرص تیروئیدش رو قبل از خواب استفاده بکنه به طوری که اون فاصله زمانی افطار تا شام خیلی زیاد نیست، این 7 قرص میتونه به 8 تا 9 قرص در هفته اضافه بکنه.
بله.
یا افزایش بده. در چنین صورتی ما میتونیم به خوبی به هر حال کمکاری تیروئید هم در طول ماه مبارک رمضان در طول روزداری داریم بیماران کنترل بکنیم.
جناب دکتر، بعضی افراد در غده تیروئید خود نود یا توده و گره غددی دارن، یک قسمت برجسته دارن که در علم طب و پزشکی برای اونا نود یا گره میگن یا توده میگن، یا یکی بعضیا به خاطر یک مشکل خاصی غده تیروئید خود عمل جراحی و اپریشن کردن و کلن برداشته شده غده تیروئیدشان. اینمی دو گروه، یعنی اونایی که یک گریه و نود در غده تیروید دارن یا اونایی که تیروید خود جراحی کردن و برداشتن و حذف شده، اینا تکلیفشان برای روزه گرفتن چیست؟
بله، اینا در حقیقت حکمشون مثل همون بیمارانی هست که دچار کمکاری تیروید هستن. در مورد اول که بیمار تیرویدش برداشته شده با عمل جراحی، حالا به هر دلیلی تیروید سالمی نداره، بنابراین دچار کمکاری تیروید شده و تا آخر عمرش باید قرص لیووتروکسین بخوره. هم صحبتایی که در مورد کمکاری تیروید دست کردیم به نحوه لیووتروکسین در مورد ایشون هم صادق است. در مورد بیمار دیگری گره تیروید یا کیست کلویدی دارن، گره های تیروید و کیست های تیروید هم باز مانعی برای روزداری نیستن.
بله،
این بیماران ممکنه هیچ درمان احتیاج نداشته باشن، حتی لیووتروکسین هم مصرف نکنن، مگر در موارد بدخیم که گره های تیروید تحت عمل جراحی قرار میگیرن. حتی بیماری که تحت عمل جراحی تیروید به علت یک گره بدخیم تیروید قرار گرفته باشه، به واسطه سرطان تیروید داشته و تحت عمل جراحی تیرویدکتومی قرار گرفته، بعد از اینکه در حقیقت ثابت شد کامل و قرصای تیروید هم داره استفاده میکنه، معمولا ایشون هم میتونن روزه بگیرن، هیچ ضرر زیانی روزه برای این افراد هم نخواهد داشت.
جهان سپاس از همکار و دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد و تشکر شما عزیزان بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خدا حافظ و نگهدارتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
فیض حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. با شما هستیم با ویژه برنامه فیض حضور از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در شبهای پرخیر و برکت قدر هستیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید با این برنامه. عزیزان، در روزهای ماه مبارک رمضان و به ویژه شبهای قدر، نعمات و برکات الهی بیش از سایر زمانها جاری است. هر کس مجذوب حق شود، از این برکات بهره بیشتری خواهد برد. پس در این لحظات نورانی، در دعای روز 19 ماه مبارک رمضان، خالصانه از خدا چنین می‌خواهیم: خدایا، در این روز بهره مرا از برکاتش زیاد بگردان و راه مرا به سوی خیرها و نیکی‌های این ماه آسان کن و مرا از پذیرفتن نیکی‌هایش محروم نکن، ای راه نما به سوی حق آشکار. عزیزان، این دعا زبان حال انسانی است که همچون سود پرستان در پی کثرت مال و فزونی جاه و مقام نیست، بلکه او شوق دریافت ارزش‌های معنوی، برکات و رحمت‌های الهی را دارد تا موجب رستگاریش شود. این انسان در فراز و فرودهای زندگی خود بهترین مسیر به سوی برکات خداوند را از خود او طلب می کند، چرا که می داند پروردگار دانا بهترین راهنماست. انسانی که به عجز خود در یافتن بهترین مسیر هدایت پی می برد و به علم و قدرت الهی تکیه می کند تا او راه را نشان دهد، مشمول رحمت و برکت الهی قرار می گیرد و خداوند او را هدایت می کند. این انسان می داند که اگر امدادها و کمکهای الهی نباشد، در خودپرستی ها و تمایلات پست و حیوانی خیش غرق خواهد شد و هیچگاه لذت کسب ارزش های متعالی را درک نخواهد کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که بیشک بهترین مهمان سفره آسمانی حضرت حق بوده است، با درک لذت‌های برتر این ماه عزیز فرموده است: اگر بندگان می‌دانستند که در ماه رمضان چه گنج‌هایی نهفته است، آرزو می‌کردند که همه روزهای سال ماه رمضان باشد. ماه مبارک رمضان با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردی که برای آن از سوی خداوند متعال در نظر گرفته شده است، انسان را در بهره‌برداری بهتر از ماه‌های دیگر سال یاری می‌کند. امام صادق علیه السلام در سخنی فرمودند: اگر ماه رمضان به درستی سپری شود و آدمی از بهار آن گل‌های معطر معرفت بچیند، بقیه ماه‌های سال او نیز سالم سپری خواهد شد. از سخن امام صادق علیه السلام در می‌یابیم که استفاده مفید از ماه مبارک رمضان مقدمه‌ای برای موفقیت‌های بعدی انسان در طول سال است. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان مانند دانشگاهی تربیتی و ارشادی است که همساله تشکیل می شود و دروس و آموزه های عمومی و همگانی دارد. با یقین می توان گفت اگر بشر بخواهد با تمام وسایل مادی و بودجه های کلان اجتماعی را تشکیل دهد که چنین فضایی معنوی بر آن حاکم باشد، قطعاً قادر نخواهد بود، ولی بنیرو و نفوذ کلمه یگانه قادر هستی و پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همساله این دانشگاه که بیش از 1.5 میلیارد دانشجو دارد و شعبه های آن در اقصا نقاط جهان پراکنده است، افتتاح می شود و معلمان روحانی از فراز منبر و دروس کلاس های آن، یعنی مساجد، با راهنمایی و هدایت مردم انجام وظیفه می کنند. یکی از ابعاد زیبای ماه مبارک رمضان در برخوردهای اجتماعی مسلمانان روزه‌دار تجلی می‌یابد و روابط آنها را گرمتر و صمیمی‌تر می‌کند. در این ماه روی آوردن به مسجد و نماز جماعت و انجام مراسم مختلف جمعی ماه رمضان مثل دادن افطاری و کمک به محرومین از رونق خاصی برخوردار است. این تجمعات در ماه مبارک رمضان در پیشگاه خداوند ارزش والایی دارد. همچنین جمعه های ماه مبارک رمضان نسبت به روزهای دیگر آن از فضیلتی ویژه برخوردار است. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند جمعه های ماه رمضان برتری و فضیلتی در پیشگاه خداوند دارند، همان گونه که خود ماه مبارک بر سایر ماها برتری دارد. امید است که در فرصت باقی مانده از این ماه و در 10 روز آخر آن که به احتمال قوی شب قدر در میان آنهاست، از لطف و رحمت الهی به مدد شب زنده‌داری و مناجات و راز و نیاز با خدا بهره‌مند شویم. دوستان، از شما دعوت میکنم که در ادامه صحبت‌های بیشتر را بشنوید از زبان کارشناسمان حجت الاسلام زلیق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه مبارک رمضان رو به تمام مسلمانان جهان، مخصوصا شما شنوندگان عزیز، تبریک و تهنیت عرض می کنم. در فضیلت ماه مبارک رمضان همین بس که خدای متعال نزول قرآن و شب قدر رو در این ماه بزرگ قرار داده. پیامبر گرامی اسلام در آغاز خطبه شعبانیه که در آخرین جمعه ماه شعبان ایراد فرمودند بیان داشتند دعیتم فیه الی ضیافت الله. خداوند شما رو در یک مهمانی بزرگ دعوت می کند که 3 خصوصیت منحصر به فرد دارد که عبارت است از بالبرکت. اولین خصوصیت برکت ماه مبارک رمضان است، یعنی در این ماه خداوند هرچی نعمت به شما داده چندین برابر و چند صد هزار برابر و چند میلیون برابر می کند. شاید خیلی قابل شمارش برای ما هم نباشد. و رحمت. خصوصیت دوم این ماه، ماه رحمت است. در این ماه خداوند هم مهربانتر و هم نسبت به بندگان دلسوزتر می شود. و المغفره. سومین خصوصیت، خصوصیت مغفرت در این ماه است. یعنی خداوند از خطاهای عمدی و غیر عمدی بندگان چشم پوشی می کند. ماه مبارک رمضان ماه بندگی، ماه عبادت، ماه بهار قرآن است. ماهی است که بنابر فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مهمانی خدا دعوت شدیم. بر هر انسان عاقل است که فرصت‌های بی‌نظیر این ماه رو غنیمت شمرد و برای سفر دشوار و طولانی آخرتش توشه برگیرد. بسیاری از اعمالی که در این ماه مورد سفارش قرار گرفته در عین داشتن ثواب فوق العاده مشقت و سختی هم ندارد و وقت چندانی رو هم نمی گیرد. مثلا ثواب تلاوت هر آیه قرآن کریم در این ماه برابر یک ختم قرآن و یا خوندن سوره مبارکه قدر در انگام سحری و افطار فضیلت زیادی داره. رسیدگی به فقرا، به کسانی که سفره افطارشون خالی است، باید مورد توجه قرار بگیرد. توبه به درگاه خداوند منان، مناجات با او به خصوص در هنگام سحر، امری است که باید غنیمت شمرده شود که مورد تاکید روایات هم هست. بالاترین و پرفضیلت‌ترین عمل در این ماه بنابر فرمایش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خودداری از محرمات است. همین که انسان همت کند تا در این ماه گرد هیچ گناه و معصیتی نگردد. بالاترین عمل در این ماه مبادا روزداری خیش رو تلاوت قرآن و دعا و نمازهای مستحبی خود رو با یک دروغ، غیبت، تهمت، نگاه به نامحرم، گوش دادن صداهای حرام، معامله های ربوی، ترک واجبات ضایع کنیم. در این ماه دعا برای حوائج خود و سایر مؤمنین و در رأس همه حوائج دعا برای فرج امام عرش ارواحنا له الفدا مورد غفلت قرار نگیرد. التماس دعا.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما خوبان که با این برنامه یعنی فیض حضور با ما همراه و همدل هستید. عزیزان، مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر والاست که آفریدگار عالم هستی و تمام فرشتگانی که تدبیر این جهان و فرمان حق بر عهده آنها گذارده شده است بر او درود میفرستند. خداوند متعال در آیه 56 سوره مبارکه احزاب می‌فرماید: همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود فرستید و سلام کنید و کاملا تسلیم فرمان او باشید. در آیه تصریح شده است که شما نیز با این پیام جهان هستی هماهنگ شوید. در مورد صلوات بر پیامبر و اهل بیتشان تأکیدات فراوانی شده و سبب بسیاری برای آن برشمرده شده است. علی علیه السلام فرمودند: هرگاه حاجتی داشتید و دعایی کردید، همراه با آن صلوات بر پیامبر را فراموش نکنید، زیرا صلوات بر آن حضرت یک دعای مستجاب است و چون همراه صلوات حاجت خود را خواستید، خدای سبحان این چنین نیست که یکی را برآورده کند و دیگری را برآورده نکند. بنابراین اگر خواستید دعا کنید، ابتدا از خدای سبحان درود بر پیامبر را مسئلت کنید تا در پرتو این صلوات که دعای مستجاب است، سایر دعاها هم مستجاب گردد. عزیزان، به پایان ویژه برنامه فیض حضور رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در لحظات ملکوتی و در این شبهای گرانقدر ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
شاپرک
نام یگانه بی همتا، پروردگاری که آدمهای پاک و با خدا را دوست داره. سلام قنده خاله، سلام گلهای زیبای زندگی، سلام چشم و امید خانه ها. نازنینه خاله، امروز برابر با سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام است. همه مردم مسلمان عزادار هستند. ما هم به شما مردم مسلمان افغانستان و شما قندولکای نازنین روزهای عزاداری و شهادت امام علی علیه السلام تسلیت میگیم. دوستای خوبم، عزاداری هایتان قبول باشه. دوستای نازم، امام اول ما حضرت علی علیه السلام از نیکوکارترین مردم بودن. دوستای قندم، پیامبر اسلام حضرت علی علیه السلام بسیار دوست داشتن و می دانستن اگه مردم بعد از ایشان از امام علی علیه السلام پیروی کنن هیچ وقت گمراه نمیشن و بیراه نمیرن. به خاطر همی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امام علی علیه السلام به عنوان جانشین خودشان تعیین کردند. اما دوستای قندم، آدم‌های با ایمان و با خدا دشمن زیاد دارن. آدم‌های بد تحمل دیدن آدم‌های خوب ندارن. اقسمی شد که سالها قبل در چنین روزی امام علی علیه السلام زمانی که در مسجد کوفه مشغول نماز خواندن بودند، موقع سجده به ضربه شمشیر مرد بدی به نام ابن ملجم به شدت زخمی شدند. این اتفاق روز 19 رمضان پیش آمد. امام علی علیه السلام به خانه بردند و طبیب یا همو دکتر آوردند. ولی حال امام بسیار بد بود و چشمهای مردم کوفه گریان و نگران. نیمه شبها بین کوچه می رود مردی آرام و تنها، می برد مردی به دوشش کیسه ای از نان و خرما. با محبت نان و حلوا می دهد مردی خدایی، تا نمیرد بین کوچه کودکی از بی‌غذایی. می برد او غصه ها را، می دهد او مهربانی. با یتیمان هم غذا شد مرد پاک آسمانی. با تبسم می دهد او دسته دسته نان گندم. یا علی هستی همیشه بین دلها پیش مردم. خب دوستای عزیز، در این لحظه از همه شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی ما باشین.
بچه چقدر دیر کرد؟ حالا پدر کلانشم منتظرش است، چطور کن؟
مادر جان.
جان مادر،
چرا قد پریشان هستین؟
قربانت شم، بیادرت نیم ساعت است که رفتن نانوایی و تالی هم پس نامده. ای وادی روز نانوایی هم قدر بیروبار نیست، نمیفهم چرا دیر کرده.
راست میگین
جان مادر، من از امو خاطر وقتر روانش کردم که به نزدیک افطار برابر نشه که او وقت بیروبار است.
میگم شاید نانوایی سر کوچه ما بسته بوده و رفته یک نانوایی دیگه.
بخی برو پشتش ببین که کجا شدی بچه. میفهمم که روزم داری و سخت است جان مادر. اگه برای تو واقعا خیلی سخت است من خودم میرم.
نه مادر جان، نه من خودم میرم. اول میرم نانوایی سر کوچه، اگه بسته بود یا علی اونجا نبود میرم نانوایی دیگه.
آفرین جان مادر، خیلی دیدی
مادر جان، فکر کنم که علی آمد.
خدا رو شکر.
سلام سلام، ما آمدم. بفرمایید، اینم